رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه شنبه 30 ماه جنوری را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
افراد مسلح زبر خاکسار خبرنگار رادیو تلویزیون ملی را در ننگرهار کشتند. 10 مهاجر به شمول 5 کودک در دریای ایجه جان باخت و 4 معدنچی پس از 36 روز در زیر زمین در چین بیرون کشیده شدند.
امریکایی‌های مسلمان که 1% نفوس ایالات متحده را تشکیل می‌دهند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نقش بارز را ایفا کنند. گزارش است که بعد از تقدیم خبرها پیشکش می‌شه. امید داخل برنامه با ما باشین. و نخست از همه به اتفاق محمد هاشم حبیب زاده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
با عرض سلام. حکومت افغانستان گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده را مبنی بر این که 30% خاک افغانستان زیر کنترل طالبان قرار دارد رد کرد. بر بنیاد این گزارش در حال حاضر طالبان بر مناطق بیشتر در افغانستان تسلط دارند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد کرد.
شدت جنگ امسال بی سابقه بود و تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنی نیست که اونا قادر به این شده باشن که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنن. در ساحات جنگ بوده، ولی نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان همواره قادر به این شده که اونا را به زودترین فرصت از ساحه بیرون بکنن.
در بخش دیگر این گزارش سیگار آمده است که تقریبا 71.7% از مناطق افغانستان تحت کنترل دولت قرار دارد. از جانب دیگر ریاست جمهوری افغانستان گزارش دیدبان حقوق بشر را مبنی بر این که گویا شماری از شهروندان افغان برخلاف ارادهشان توسط ایران به جنگ سوریه توسط اعزام می‌گردند رد نکرد.
به خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان‌ها است اگر وجود داشته باشه و اینکه از کدام طریق با جنگ سوریه داخل شدن، وزارت خارجه افغانستان توصیف شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه‌ها در تماس شد و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
چند پیش نیز گزارش‌های از اشتراک شهروندان افغان در جنگ سوریه به نشر رسیده بود.
محمد زبید خاکسار، رئیس نشرات رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار و مشاور فرهنگی والیان ولایت، شب گذشته در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس کشته شد. خاکسار که نزدیک به 20 سال را در بخش‌های مختلف رسانه‌ای فعالیت داشت و برنامه‌های ادبی و تنظیر را در تلویزیون ملی کابل طرح و اجرا می‌کرد. یکی از همکاران آقای خاکسار که نخواست هویتش افشان شود گفته است که خاکسار در این اواخر تهدیدهایی را از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار دریافت کرده بود. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند که هنوز هویت حمله کنندگان مشخص نشده و تحقیقات در زمینه آغاز شده است.
میزان سرمایه گذاری در سال 2015 در افغانستان 30% کاهش یافته است. قربان علی حقجو رئیس این اداره امروز گفت که در سال 2015 میلادی میزان سرمایه گذاری 590 میلیون دلار ثبت شده که این رقم در سال گذشته میلادی 860 میلیون دلار بود. و گفته آقای حقجو آمار ثبت شده در این اداره نشان می‌دهد که از سال 2011 تا کنون میزان سرمایه گذاری در افغانستان سیر نزولی داشته است. و هشدار داد که اگر دولت به آزمون‌های موجود در راه بهبود روند سرمایه گذاری توجه نکند، افغانستان شاهد فرار سرمایه اقتصادی و انسانی از این کشور باشد و ممکن است باعث ایجاد بحران اقتصادی شود. برنامه امشب گفت و شنود و خبر اتری به همین موضوع اختصاص داده شده. از شما تقاضا میکنیم تا از ساعت 8 تا 9 شب شنونده این برنامه باشید.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر غرق شدن یک کشتی در دریای ایجا که مهاجران افغان و سوری را حمله می کرد، 10 نفر به شمول 5 کودک جان باخت. بر اساس گزارش آژانس خبری دوغان ترکیه، 43 نفر دیگر شامل در آن رویداد نجات داده شده است. محافظان ساحلی ترکیه در تلاش یافتن افراد دیگری هستند که احتمالاً هنوز هم زنده باشند. ترکیه از سال گذشته با اتحادیه اروپایی توافق کرد که در بدل $3 میلیارد کمک مالی جریان مهاجران را به اروپا بتی سازد.
هیئتی از گروه اصلی مخالفان سوریه نمایندگی می کند قرار است امروز برای اشتراک در مذاکرات صلح سوریه به ژنو برسد. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
تا حال واضح نیست که آیا اعضای کمیته عالی مذاکره با پشتیبانی عربستان سعودی مصمم به اشتراک مستقیم در مذاکرات صلح هستند یا نه که برای پایان بخشیدن جنگ در سوریه طرح شده است. با وجود آن که کمیته عالی مذاکره این گفتگوها را تحریم کرده است، اما مقامات ملل متحد دیروز این روند را آغاز کردند. مذاکرات با ملاقات میان استیون دمستور و نماینده خاص ملل متحد و بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد آغاز شد. نماینده ویژه ملل متحد گفت که امیدوار است به روز یکشنبه با کمیته عالی مذاکره ملاقات کند.
ادامه اخبار. رؤسای جمهور ایالات متحده و برزیل بر اهمیت تلاش‌های مشترک به منظور مبارزه با شیوع ویروس زیکا توافق کردند. پس از آن که این دو رهبر دیروز با هم صحبت کردند، قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای گفت که براک اوباما با دلما روزف بر تحقیقات پیشرفته و تسریع کار عمیق برای انکشاف واکسین بهتر و سایر تکنولوژی‌ها برای کنترل این ویروس توافق کردند. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که ویروس زیکا به سرعت در سراسر کشورهای آمریکای لاتین پخش شده و می‌تواند در حدود 4 میلیون انسان را مصاب سازد. ویروس زیکا باعث می‌شود که جمجمه جنین در بطن مادر رشد نکند و نوزاد با سر کوچک به دنیا بیاید. کودکان مبتلا به نقیصه ولادی مایکروسفالی که دماغ کوچک نیز می داشته باشند، با درجات مختلف آسیب‌های مغزی نیز ربط داشته و رشد بطی دماغ و اغلبا فیزیکی، معلولیت‌های فیزیکی و روانی، مشکلات حرکی و اختلال گفتار در و در حالات شدید مرگ از عوارض دیگر این نقیصه است.
رهبران کشورهای آفریقایی امروز در اجلاس اتحادیه آفریقایی آدیس‌آبابا اشتراک کردند. رابرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوه و رئیس اتحادیه آفریقایی، بان کی مون منشی عمومی ملل متحد و عبدالفتاح السیسی در میان اشتراک کنندگان این اجلاس هستند که بر حقوق بشر در قاره آفریقا متمرکز است. بحران بروندی در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد. اتحادیه آفریقایی طرح فرستادن 5000 سرباز حافظ صلح را به این کشور بررسی می کند. خشونت های اخیر در بروندی جان بیش از 400 نفر را گرفته است. حکومت بروندی می گوید که با هر نیروی خارجی که وارد کشور شود مبارزه خواهد کرد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد که در این نشست اشتراک داد هشدار داد رهبرانی که غیر نظامیان به نام آنان کشته می شوند و آنان هیچ اقدام نمی کنند باید حسابده قرار داده شوند. او افزود که بحران در بروندی به اقدامات فوری و جدی نیاز دارد.
نیروهای پاکستانی می گویند که 5 داعی‌طلب بلوچ را در نزدیکی شهر کویته کشتند. سرفراز بوکتی وزیر ایالتی امروز گفت که شبه نظامیان پاکستانی در یک عملیات شب هنگام این افراد را از پا درآوردند. این مقام پاکستانی قمندان این گروه را عبدالمنان شناسایی کرده می گوید که او دکتر طب بوده و عضو جنبش میلیگرای بلوچ بود که در حملات بر نیروهای امنیتی نیز دست داشت. میلیگرایان بلوچ از سالها به این سو دست به شورش های کوچک زده و خواستار استقلال یا خود مختاری برای ایالات بلوچستانند که غنی از منرال و گاز است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته‌وار خود گفت که معیارهای تحصیلی باید بلند برود و شاگردی که از مکتب فارغ می شود باید آماده فراگیری تحصیلات عادی شده و به کار آغاز کند و از زحمات شاگردان، آموزگاران و والدین در سراسر ایالات متحده قدردانی کرده. گفت که سطح فارغان مکاتب در تناسب به هر وقت دیگر بلند است.
Now we have to make sure all our kids are equipped for the jobs of the future, which means not just being able to work with computers, but
Developing the analytical and coding skills to power.
حال ما باید اطمینان حاصل کنیم که کودکان ما برای وظایف آیندهشان مجهزند. به این معنی که آنان نه تنها قابلیت کار با کامپیوتر را داشته باشند، بلکه برای رشد بیشتر اقتصاد ما مهارت‌های انکشافی، تجزیه‌ای و کدگذاری را نیز کسب کنند.
آقای اوباما گفت که در اقتصاد جدید فرا گرفتن علم کامپیوتر یک امر ضروری است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که برای آموزش علم کامپیوتر به کودکان و ویژه دختران و اعضای اقلیت‌ها طرحی را زیر نام علم کامپیوتر برای همه ایجاد کرده است که بر اساس آن تمامی شاگردان در ایالات متحده بیش از هر وقت دیگر فرصت فراگیری مهارت‌های کامپیوتری را خواهند داشت.
و در اخیر یک خبر جالب و در عین حال تراژید هم داریم. آقای زفی، فکر میکنی که اگر در زیر زمین گیر ببانی در کدام جایی چقدر وقت زنده خواهد مانی؟
من بسیار زیاد دوام نمی کنم، بسیار بزودی، برای که من از امی فضای تنگ بسیار وحشت دارم، نمیتونم.
یعنی اگر اکسیژن وجود هم داشته باشن؟
اکثر از اکسیژن هم تو باشن.
خب، چهار معدنچی چینایی یا کارمندی که در معادن کار میکردن پس از 36 روز از زیر زمین زنده بیرون کشیده شدن.
چقدر در فاصله عمق چقدر بود؟
198 متر در زیر زمین بودن. با وجود از اینکه تیم های نجات محل از اینا را مشخص ساخته بود، ولی نتونسته بود که اینا را بیرون بکشن. فقط همه قدر جای سوراخ کرده بودن که از اونجا بر از اینا مواد غذایی تا می کردن. و این افراد بعد از 36 روز از زیر زمین زنده بیرون کشیده شدند. ولی خبر بعدی است که هنوز هم 13 کارگر دیگر در معدن سنگ گچ در چین ناپدید است.
ما هم بسیار خبره، امیدوار هستم که اونا را هم بتونن پیدا بکنن، اما بودن در عمق زمین چندان خوشایند نیست.
بله، و به همین جا میرسیم به پایان اخبار.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ولیم توجه کنین با گزارش های ای برنامه. شورای سرنگ که کابل با ولایت شمالی وصل می‌سازد از دو روز به سو برای مسافرین مسدود بود و به گفته مسئولان اینک دوباره گشایش یافته. جزئیات بیشتر در گزارش از وحید الله فیضی ساپای می‌شنویم.
رفت و آمد از سالنگ‌ها در زمستان یکی از چالش‌ها، بعضی اوقات هم دردسرساز. امسال نیز به علت برباری‌های شدید که اندازه آن 2 متر و 17 سانتی متر گزارش شده، شورای سالنگ را برای مدت 2 روز برای مسافرین مسدود ساخت. مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گویند بر اساس معلومات پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی و سرازیر شدن برف کوچ‌های احتمالی، این شهرها را مسدود ساختند، اما در حال حاضر دوباره گشایش یافته است. با گفته مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، وسایلی که اکنون در اختیار دارند توسط آن می‌تواند 10 کیلومتر را به طرف شمال و جنوب سالنگ تحت پوشش قرار دهد، اما میگویند اگر سرعت باد از 20 متر در ثانیه افزایش یابد، ظرفیت کنترل آن را از دست داده و انتظار دارند که در این بخش توجه خاص صورت گیرد.
برفیران سالنگ آفتابی است، هوا پاک است، عملیات برفروبی ما تکمیل شده، فقط با فیران مصروفی فرام آوری تسهیلات بیشتر و بهتر هستیم برای تا بتانیم که خوبتر و بهتر شهرها را قابل تلوگورش را بالا ببریم.
اینجا ازگاه کابل شمال است، جایی که از چند روز بدین سو مسافرین ولایت شمالی در انتظار دیدار بستگانشان هستند، اما برفباری های شدید اینان را مجبور به انتظار ساختند.
درست ماندم، هم خاطر برف کوچی هست، هم برف بارد سالنگ خاطر هم
وقتی را مسدود می شود، مسافرین تمامی ولایت شمالی در اینجا جمع می شوند.
مسئله برفباری ها و سالنگ ها در اینجا خاتمه نیافته است. اداره هواشناسی که در بخش جمع آوری معلومات درباره آب و هوا در افغانستان کار میکند، میگوید که امسال نیز با ادارات مسئول پیش بینی ها را شریک ساختند که سالانگ نیز در آن شامل می باشد.
استیشن های منوال در حدود 25 استیشن فعال و نیمه فعال به اکثر ولایت کشور داریم و 3 استیشن اتومات فعلا ریاست هواشناسی در حدود 3 یا 4 استیشن اتومات داریم که در میدان هوایی کابل، میدان هوایی قندوز، بدخشان و میدان هوایی چغچران یا وصل می باشند. اگر ریاست هواشناسی به همین قسم با ازی وسایل مدرن و پیشرفته داشته باشه، ما می تونیم خطرات کاهش بدیم.
سالنگ کابل.
اینجا شعبه مخابره و تماس با ولایت است. هر روز 8 بار از تمامی نقاط افغانستان بخش‌های مختلف مانند ریزش برف، رطوبت هوا، درجه حرارت، نقطه شبنم، فشار هوا و غیره ثبت می شود.
این راپورایی که ما می گیریم این 100% مؤثر واقع می شه. این گزارش ما این راپورایی را که می گیریم به بخش پیشگویی اوضاع جوی، آمریت فروکاست، شبکه اینستیتوت تحقیقاتی، بخش پلات و بخش اینستیتوت تحقیقاتی ما این راپورا را گزارش می دهیم.
اداره هواشناسی افغانستان می گوید که با وسایلی که در دست دارند در بخش هواشناسی کار میکنند، اما هنوز هم نیاز است که در بخش هواشناسی وسایلی مدرن برایشان داده شود تا گامهای مؤثری را بردارند. در حال حاضر در کنار مراکز هواشناسی که در افغانستان کار میکند، 2 اداره بین‌المللی به نامهای IMAP و FISNET نیز در بخش‌های جمع‌آوری معلومات در مورد وضعیت هوا نیز کار میکنند. اما مسئولین حکومت افغانستان تاکید میکنند در بخش معیاری ساختن مراکز هواشناسی مصمم هستند.
همونطور که افغانستان گفتم در 4 کاتگوری قرار داره از نقطه نظر آسیب پذیرین، بیشترین یک کشور بیشترین آسیب پذیر است از رخدادهای طبیعی است. بنا را با نداشت از او باید ما ظرفیت خودمون بالا بریم، هم ظرفیت مسلکی تخصصی بشریشه و هم ساختارش را تعدیل کنیم و در عین زمان امکانات مالی کافی در اختیار اداره باشه.
سالنگ یکی از شهرهای مهم افغانستان است که پایتخت را با شمال وصل می‌سازد. این شهرها در بخش ترانسپورت و تجارت رول حیاتی را دارد، اما مردم میگن هنوز هم نیاز است تا به این شهرها توجه جدی صورت گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
امریکایی مسلمان که 1% نفوس ایالات متحده را تشکیل میتن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میتونن نقش بارز را ایفا کنن. مایکل سولیفن خبرنگار صدای امریکا با شماری از مسلمانان امریکایی در شهر لس آنجلس در مورد نگرانی های اونا صحبت کرده و دریافته که نگرانی همه اونا فقط یک موضوع است. جزئیات بیشتر در گزارش از رویا زمانی میشنویم.
مسلمانان برای نماز در مرکز اسلامی در منطقه اورنج کاونتی شهر لس آنجلس گرد هم می آیند تا نماز را ادا کنند و احکام اسلامی را بیاموزند. در اینجا محمد صبح که خود یک دکتر دندان است و امام مسجد نیز می باشد می گوید که مسلمانان در مورد سیاست نظریات مختلف دارند.
But we all do definitely agree on one thing, and one thing that's very important, that we all are tired from the rhetoric and
اما همه ما روی یک موضوع بسیار مهم توافق داریم و آن همین که همه ما از لفاظی، اوشدارها و اسلام ستیزی برخی از نامزدان انتخاباتی که بار بار در تلویزیون ها به نشه می رسد خسته شده ایم.
این امام مسجد از کدام نامزد مشخص نام نبرد، اما منظور او دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه و سایر نامزدانی است که در مورد مسلمانان سوءزنهایی را مطرح می کنند. اعضای این مسجد از مسلمانان می خواهند تا خود را برای رای دادن ثبت نام کنند. در یک مکتب مسلمانان شاگردان رای دهنده تعلیمات مدنی می آموزند. لیلا ماوین مدیر در این مکتب می گوید که با وجود اینکه شاگردان از کشورهای مختلف هستند، اما حس با همی در آنان مشابه است.
شاگردان در این مکتب از 32 کشور مختلف جهان نمایندگی می کنند. تنها چیزی که برای همه آنها مشترک است، مسلمانی آنهاست. همه ما باورهای مشابه در مورد دموکراسی، آزادی و آزادی برای همه مردم و شهروندان داریم.
در ایالات متحده ای امریکا تقریبا 2/3 حصه نفوس مسلمانان را پناهجویان تشکیل می دهند. عمر حکیم یک فعال مسلمان که برای افراد بی بضاحت بسته های صحی را فراهم می کند از اظهارات دونالد ترامپ در مورد مسلمانان نگران است.
He's giving us a reason to express and show what democracy truly is. So this year we're really going to be focused on
Donald Trump برای ما انگیزه داد تا ما خود را تبارز داده و نشان دهیم که دموکراسی حقیقی چی است. بنابراین امسال ما به پای صندوق‌های رای رفته و فیصدی خود را به صفت رای دهندگان آمریکایی بلند می‌بریم تا ما نیز قدرت خود را نشان دهیم.
حضور مسلمانان در کالیفرنیا، الینوی و نیویورک چشمگیر است، اما تحلیلگران به این باورند که رای دهندگان مسلمان می توانند تأثیرات خود را در ایالت‌های چون فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا و پنسیلوانیا در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر جا بگذارند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ما می رسیم به آخرین گزارش برنامه. گروه عمده مخالف حکومت سوریه که به نام کمیته عالی مذاکرات نیز یاد می شود گفته که اعضای این گروه امروز با فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه در ژنو ملاقات می کنند. شرح بیشتر در گزارش از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
گروه عمده مخالف حکومت سوریه که به نام کمیته عالی مذاکرات یاد می شود گفته است که اعضای این گروه امروز با فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه در ژنو ملاقات می کند. گروه مخالف حکومت سوریه در حالی از این ملاقات خبر می دهد که مذاکرات صلح سوریه که هدف آن خاتمه بخشیدن به جنگ در آن کشور می باشد دیروز در ژنو آغاز شد. گروه عمده مخالف حکومت سوریه یا کمیته عالی مذاکرات گفته است که پس از دریافت اطمینان مجدد از سوی ملل متحد، یک هیئت کوچک این گروه با استیفن دیمیتسورا نماینده خاص آن سازمان برای سوریه ملاقات خواهد کرد، اما در مذاکرات مستقیم اشتراک نخواهد ورزید. فرح عطاسی عضو کمیسیون عالی مذاکرات در مورد میگوید
این هیئت تنها برای ملاقات با نماینده خاص ملل متحد برای سوریه ملاقات خواهد نمود، نه برای اشتراک در مذاکرات مستقیم و یا آغاز روند مذاکرات سیاسی با حکومت سوریه.
مذاکرات غیر مستقیم که هدف آن خاتمه بخشیدن به بحران 5 ساله سوریه میباشد روز گذشته بدون اشتراک هیئت گروه عمده مخالف حکومت سوریه در ژنو آغاز شد. گروه عمده مخالف حکومت سوریه که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود و به نام کمیته عالی مذاکرات یاد می شود به روز جمعه بیان داشته بود که به خواسته های آنها جواب مثبت دادن نشده و به همین منظور در گفتگوهای دیروز اشتراک نورزید. اما استیفن دیمیتسورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه حضور هر دو طرف را در این مذاکرات مهم می داند.
واضحاً هر نوع مذاکرات آتش بس که هدف ما هم همین است جدا از مذاکرات بنیادی برای آینده سوریه به دو طرف مذاکره کننده ضرورت دارد. آتش بس میان دو طرفی می شود که در جنگ دخیل باشند.
گروه عمده مخالف حکومت سوریه اشتراک در مذاکرات را مشروط بر توقف دادن به بمباردمان روسیه، پایان یافتن محاصره ساحات تحت کنترل مخالفان و خاتمه یافتن حکومت بشار الاسد خوانده بود.
چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابه، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابه. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. خیش و کفه پا یکی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پا یکی را بوسیدی. ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. هجران کسی سوختی، بس که در آتش هجران کسی سوختی. عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبری، اتری توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. حکومت افغانستان گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده را مبنی بر اینکه 30% خاک افغانستان زیر کنترل طالبان قرار دارد رد کرد. از جانب دیگر ریاست جمهوری افغانستان گزارش دیدبان حقوق بشر را مبنی بر اینکه گویا شماری از شهروندان افغان برخلاف اراده‌شان توسط ایران به جنگ سوریه اعزام می‌گردند رد نکرد. محمد زبیر خاکسار، رئیس نشرات رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار و مشاور فرهنگی والی آن ولایت، شب گذشته در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس کشته شد. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند که هنوز هویت حمله کنندگان مشخص نشده و تحقیقات در رابطه جریان دارد. میزان سرمایه گذاری در سال 2015 در افغانستان 30% کاهش یافته است. قربان حقتو، رئیس اداره سرمایه گذاری آسیا، امروز گفت که در سال 2015 میلادی میزان سرمایه گذاری 590 میلیون دلار ثبت شده بود که این رقم در سال گذشته 860 میلیون دلار بود. در اثر غرق شدن یک کشتی در دریای ایجا که مهاجران افغان و سوری را حمل می کرد، 10 نفر به شمول 5 کودک جان باخت. بر اساس گزارش آژانس خبری دوغان ترکیه، 43 نفر دیگر شامل در آن رویداد نجات داده شدند. هیئتی که از گروه اصلی مخالفان سوریه نمایندگی می کند، قرار است امروز برای اشتراک در مذاکرات صلح سوریه به ژنو برسد. تا حال واضح نیست که آیا اعضای کمیته عالی مذاکره با پشتیبانی عربستان سعودی مصمم به اشتراک مستقیم در مذاکرات صلح هستند یا نه، که برای پایان بخشیدن جنگ سوریه طرح شده است. رؤسای جمهوری ایالات متحده و برزیل بر اهمیت تلاش‌های مشترک به منظور مبارزه با شیوع ویروس زیکا توافق کردند. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که ویروس زیکا به سرعت در سراسر کشورهای آمریکای لاتین پخش شده و می‌تواند در حدود 4 میلیون انسان را مصاب سازد. رهبران کشورهای آفریقایی امروز در اجلاس اتحادیه آفریقایی در ادیس ابابا اشتراک کردند. رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه و رئیس اتحادیه آفریقایی، بانکیمون منشی عمومی ملل متحد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میان اشتراک کنندگانند. و نیروهای پاکستانی میگویند که 5 جدایی طلب بلوچ را در نزدیکی شهر کوئتا در یک عملیات شب هنگام از پا درآوردند. پایان خلاصه اخبار.